بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خیلی از اوقات در درس‌های اخلاق از بزرگواری پیغمبر، از سماحت و سعی صدر رسول خدا، از خلق حسن او و بلکه خلق عظیم او سخن به میان میاد و اینکه ما باید به این شخصیت والا مقام توجه کنیم، به او تأسی کنیم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینها همه به جای خود محفوظ. اما اگر در درس‌های اخلاق از عظمت و الگو بودن پیامبر اکرم صحبت بشه، از بزرگواری و سماحت و او سخن گفته بشه، از روش پیامبر مداری، ولایت مداری نسبت به پیغمبر، از آداب و اخلاق امت اسلامی درباره پیامبر سخن به میان نیاد، این موجب جفای نسبت به پیامبر اکرم، موجب جفا نسبت به دین خواهد بود. خیلی از اوقات ما از خوبی ائمه هدا علیهم السلام حرف میزنیم، ولی نمیایم در مقابل یا در کنار بیان خوبی های امامانمون، بیان خوبی های پیامبر اکرم، از وظایف جامعه نسبت به ولی جامعه دینی سخن به میان بیاوریم. در صدر اسلام این که کاملترین اشخاص در صدر حکومت بودن، در این که تردید نداریم. چی نقص داشت؟ امت اسلامی رفتار درست با اولیاء خدا نمی کرد. این رفتار نادرست کار رو کشون به کربلا، که مردم آمدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. ولی اون اوج جنایت مردم در حق امام بود و امامت و امامان. مقدماتی که این جنایت بزرگ داشت همون رفتارهای ریز ریز به ظاهر غیر مهم، همون رفتارهای غیر مؤدبانه ای که اصلا در مدینه رواج داشت نسبت به پیامبر گرامی اسلام، همون رفتارهایی که پیامبر اکرم فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. در روایتی داره ما اوزی احد مثل ما اوذی تو، هیچ کسی به اندازه من اذیت نشد. اون رفتارها رو باید ازش صحبت کرد. قاتل امام معصوم نبودن کافی نیست، رعایت ادب نسبت به امام معصوم داشتن لازمه تا آخرین امام بیاد. و ما تو جمهوری اسلامی در جامعه امروز دنبال چی هستیم؟ دنبال این که بتونیم امتی رو به دست بیاریم، در امت اسلامی وضعیتی رو به دست بیاریم که بتونه ولایت مداری بکنه، بتونه رفتار درست با امام جامعه دینی نشون بده. این موضوع امتحان ماست. یکی از آیات قرآن رو من اینجا برای شما قرائت کنم، در سوره نورانی نور ولی غیر از این آیه کریمه شما میدونید آیات دیگری هم در قرآن هست، حتی آیه هایی که جزء آیات منسوخ قرآنه. مثلا ما در قرآن داریم شما میخواید برید پیش پیغمبر باید صدقه بدید، در روایات تاریخی داریم دیگه هیچ کس سراغ پیغمبر نرفت چون هزینه داشت، تنها کسی که به دیدار پیغمبر میرفت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و بعد ایشون رو مذمت میکردن. این وضعیت عجیب زمان رسول خدا بود. ما الان زمانمون از اون زمان خیلی فاصله گرفته، هیچ کس از مؤمنین براش قابل تصور نیست چنین شرایطی. مردمان این زمان با یک عالم دینی که معصوم هم نیست، چه برسه با عالمان بزرگی که در مقام مرجعیت و یا بالاتر از اون ولایت قرار دارن، خیلی برخورداشون بهتره. ولی ظاهراً ما هنوز به اون حد مطلوب نرسیدیم که امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن. در برخی از آیه های قرآن دیدید عالی ترین مرتبه تقوا که تقوای قلب هست رو نسبت میده خداوند متعال به کسانی که در سوره حجرات رعایت میکنن ادب برخورد با پیغمبر رو، پیغمبر رو با صدای آرام صدا میزنن، رسول خدا رو با نام کوچک نمیخوانند و غیر محترمانه با او حرف بزنن. میفرماید اینها کسانی هستند که خدا قلوبشون رو امتحان کرده به تقوا. امتحان کرده یه معنای دقیقش اینه که بار اومده دلهاشون. امتحن الله یعنی چی؟ آهن رو بگذارن در کوره گداخته بشه، معنای لغویش اینجوری میشه، خدا به این دلها مهنت و ریاضت تقوا رو انقدر عنایت کرده آب دیده شدن، اینها کسانی هستن که احترام میگذارن به پیغمبر. درباره رعایت آداب نسبت به رسول خدا آیات متعددی داریم. من البته ندیدم کتابی که مجموعه این آیات رو کنار هم دیگه جمع کرده باشن و یک بحث مستوفایی برای ما آحاد امت اسلامی تهیه کنن به ما بدن، بفرمان که قرآن مردم را نسبت به پیامبر، نسبت به امام جامعه اسلامی اینگونه مؤدب کرده است. آقا نرو حرف به پیغمبر تحمیل بکن، اگر پیغمبر حرف شما رو گوش بکنه شما خودتون اذیت میشید. و بسیاری از آیاتی که در قرآن کریم هست شیوه برخورد با این پیامبر رو نشون میده. و بعد یه نکته بسیار مهم رو هم عرض کنم، شما اساساً در زندگیتون هرچی با فرد خوش اخلاق تر و بزرگوارتر و متواضع تر و باحیاتر برخورد کنید کارتون دشوارتر میشه، چون ممکنه به او ظلم کنید، حقش رو رعایت نکنید، او لبخند میزنه به شما و شما اصلا متوجه نمیشید که چقدر اذیتش کردید، بزرگوارانه برخورد میکنه با شما. مثل غلام امام سجاد که حرف حضرت رو گوش نمیکرد، حضرت فرمود مگه صدای منو نمیشنیدی صدات میزدم؟ گفت بله. فرمود خب چرا جواب نمیدادی؟ گفت حالشو نداشتم بیام، آخه ازت حساب نمیبرم. امام سجاد علیه السلام سر به سجده گذاشت، خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن، ای غلام تو به خاطر این مژده‌ای که به من دادی در راه خدا آزادی. این قصه به نوع دیگری درباره امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده. سخته، سخته برخورد کردن با چنین بزرگوارانی. این بزرگواران سلطان اسوف نیستن، ولی خدا اوج بزرگواری و مهربانی رو داره، ما نمیتونیم حقشون رو ادا کنیم. رعایت آداب ولایت مداری یکی از بحث‌هایی است که تو جامعه ما باید رونق پیدا کنه. ما در جامعه‌ای هستیم که ولی فقیه داریم و این زمان زمان تمرین ماست برای ولایت مداری، برای رعایت آداب اون تا برسیم به زمان ظهور. پس ما چیکار داریم میکنیم الان؟ هرچند بعضی ها هنوز جرأت نمی کنن جسارت بورزن و حتی درباره اثبات حقانیت ولایت فقیه سخن بگن، یا درباره اهمیت این جایگاه حرف بزنن، یا درباره شخص حضرت امام و مقام معظم رهبری سخن بگن. می ترسن بالاخره چیزی ازشون کم بشه، سیاسی تلقی بشن یا هر چیز دیگری. ولی ما بالاخره آداب ولایت مداری رو کجا باید یاد بگیریم؟ من حتی نمیگم نسبت به ولایت فقیه چگونه باید آداب رعایت کرد، نه، ما بیایم نسبت به پیامبر اکرم آیات قرآن رو بخونیم، آداب رو رعایت بکنیم، ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه. بالاخره یه روزی کسی میاد برای ما شرح بده که حضرت امام چرا فرمودن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست. این معناش یعنی چی؟ چه لوازمی داره؟ اگر ما آداب ولایت مداری رو بدانیم بسیار سعادتمندتر خواهیم شد. بسیاری از مؤمنین هستن میتونن مثلا در امر فرزند آوری از خودشون همت بیشتری نشون بدن، فداکاری بیشتری نشون بدن. آقا اشاره هم فرمودن، بلکه تصریح هم فرمودن، منتها تشریح نفرمودن، چون اصلا توضیح دادنی نیست. همین کافیه دیگه، برای خیلی از مؤمنین و معتقدین اصلا کافی نیست. چجوری باید اینو توضیح داد؟ چجوری باید اینو جا انداخت؟ موارد متعدد هست که در میان سیاستمداران این چنین است که رعایت آداب ولایت مداری نمی کنن. حالا چقدر اهمیت داره بالاخره باید جای خودش بحث بشه. حتماً آدابی که در قرآن کریم در برخی روایات ذکر شده رو مراجعه می فرمایید. اون داستانی که درباره مقداد رسول خدا به ایشون فرمودن، حتما شنیدید، پیغامی رو به ایشون دادن که ایشون به علی ابن ابی طالب علیه السلام این پیغام رو برسانن. وقت حضرت امیر علیه السلام در مسیر بودن به سمت نبردی می رفتن با گروهی که همراه ایشون بودن. فرمودن مقداد اگر خواستی این پیام رو بدی از پشت سر به علی ابن ابی طالب نرس و او رو صدا بزن، او برگرده به سمت شما پیام رو بهش بدی. گفت چشم. فرمود مقداد از کنار دست علی ابن ابی طالب هم وارد نشو، پیام رو به دست حضرت بده. گفت پس چجوری این پیام رو بدم؟ فرمود گروه رو دور بزن از مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام، بایست تا آقا بهت برسه، بعد پیام رو بهش بده. علی ابن ابی طالب ابو تراب است، خیلی مرد خاکی و متواضعی است، او اصلا مغرور نیست، او به همه یاران و دوستانش مهربانه، او هیچ وقت به کسی سخت نمیگیره که چرا ادب رو نسبت به من رعایت نکردی. ولی مقداد چی؟ او که باید وظیفه خودش رو بدونه. در روایات هست در زمان ظهور اصحاب حضرت ولی از ارواحنا له الفدا وظیفه دانند درباره رعایت ادب. بعد نوشته در روایت، یه جوری در روایت آمده که انگار این آتش تاریخی بوده است که در آن زمان امت اسلامی این آتشش برطرف میشه. میفرماید اصحاب حضرت ولی عصر در مقابل مولا مانند کنیزانی هستند در مقابل اربابشان، نه مانند غلامانی در برابر اربابشان، از بس ادب رعایت میکنند. درباره آداب ولایت مداری که سخن گفته میشه، فقط آداب اخلاقی نیست، برخی از این دستورات واجبات مهم شرعیه که خب حتما اگر یک جا در یک کتابی در یک مجموعه جمع بشه، اون وقت ما متوجه میشیم معتقد بودن به پیغمبر که کافی نیست، بلکه رعایت این آداب در مقابل ولیی که او کریم است، او سماحت فراوان دارد، سعه صدر دارد، او بخشنده است، او برای منافقین مدینه هم استغفار می کند به حدی که خدا می فرماید اگر استغفار کنی هم من آنها را نخواهم بخشید، باز استغفار می کند. کسی اعتراض کرد به پیغمبر، فرمود خب خدا فرموده من استغفار کنم نمی بخشد، من استغفار می کنم او نبخشد. اون کسی که اعتراض کرد گفت اصلا چرا استغفار میکنید، مگه خدا نهی نکرد؟ فرمود نه، خدا نهی نکرد، فرمود اگر استغفار کنی من نمیبخشم، من استغفار میکنم خدا نبخشه. او بزرگواره اینقدر که برای منافقین مدینه هم استغفار میکنه، ولی ما از این طرف هرچه آنان بزرگوارترن ظلم به اولیاء خدا بیشتر شد. در گفتگویی که بین اون دو نفر بود، یکی از علی ابن ابی طالب ترسیده بود، آن دیگری تشجیعش میکرد، میگفت نترس، علی پا روی وصیت پیغمبر نمیگذارد، میشود رفت در خانه او را آتش زد، با شمشیر بیرون نخواهد آمد. از آقایی آقا مطمئن بودند. زمان بخشی از ظلمه ها به همین دلیل شد، از بزرگواری و سماحت و صدر خوبان آگاه بودن که ظلم می کردن و ظلمه های عجیب و غریب. من نمی دونم برخی از نکات تاریخی رو چرا نمی گن بچه های ما بدونن اینا رو. پیامبر ما مظلوم بود، در کتاب ها به صورتی پیامبر اکرم در تاریخ اسلام معرفی میشه که انگار مظلوم نبوده است و کاملا مقتدر بوده است. به ضرر ماست مظلومیت پیغمبر رو نمیگیم، فکر نکنیم که اگر مظلومیت رسول خدا رو نگفتیم، پیامبر را در اوج اقتدار نشان دادیم، سود برده ایم. نه، بعدا مردم تعجب میکنن چی شد بچه هاشو قطعه کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود آدم عاقل که تعجب نمی‌کنه. ما نباید پیامبر اکرم رو، رابطه مردم رو با پیامبر اکرم طوری نشون بدیم که مردم تعجب کنن از حادثه کربلا، حتی از فاطمیه و وقایع اون تعجب کنن. مردم باید بگن خب بله دیگه، همینه دیگه. مردم باید مثل خود رسول خدا که گریه می کرد، می فرمود بعد از من چه خواهید کرد با بچه های من وقتی مقابل من این چنین رفتار می کنید. مردم باید این توقع رو داشته باشن. هرچه بعد از رسول خدا از مظلومیت اهل بیت شنیدن تعجب نکنن. حالا یکی از این آیات رو با هم بخونیم. می فرماید خداوند متعال انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إنما مؤمن فقط همچین آدمیه. إنما المؤمنون، مؤمنون فقط اینا هستن، غیر از اینا مؤمن نیستن. مکه اینا ایمان رو به خدا و رسول بیاورن و اذا کانوا معه وقتی با پیغمبر بودن علا امر جامع مسئله اجتماعی پدید اومده و مردم جمع شدن که این مسئله رو حول پیغمبر بنشینن حل کنن، رسول خدا میخوان رهبری کنن، یه مشکل اجتماعی رو حل کنن. کسی حق نداره از پیش پیغمبر بره. کجا داره میزی؟ اینجا آقا دارن دستور میدن، اینجا دارن یه مسئله ای رو مطرح میکنن، اینجا یک امر جامعی مطرح هست، نبی خدا ایستاده است دارد این امر جامع را رهبری میکند. شما کجا داری میری خونت کار داری؟ نداریم یه همچه حرفایی. بخواد از اینجا بره، از جلسه بره بیرون، باید از شما اجازه بگیره یا رسول الله. این مطلبیه که قرآن به عنوان ادب ولایت مداری داره معرفی میکنه. من هر کجا این آیه رو میخونم میگن ما برامون آشنا نبوده این آیه، ما بچه شیعه ها اصلا باید آیات ولایی رو در قرآن کریم از بر باشیم. مثل اون آیه دیگری که اون هم جزو همین تنظیم کنندگان رفتار امت اسلامی با پیامبر است که بزرگترین قسم قرآن در این آیه کریمه هست: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به خدای تو سوگند پیغمبر، ایمان ندارن اگر تو در امری به اونها دستوری بدی، اینها از در جان خودشون اگر یه ذره سختی دیدن، به خدای تو سوگند پیغمبر ایمان ندارن. اجرا کردن چی؟ اجراش تو سرش بخوره. اطاعت کردن چی؟ اطاعت نکردن یا اطاعت نکردن رو که من نمیگم. فی انفسهم حرجن مما قضیت، در جان خودشون نوچ بگن و یسلمون تسلیم. اینا باید تسلیم بشن. چه تسلیم شدنی تا من ایمانشان را قبول بکنم؟ یه جایی ما این آیه قرآن رو خوندیم، بعد یه دانشجوی محجبه ای بلند شد تا تونست به ما بد و بیرا گفت و من خونده بودم آخه این چرا ناراحته؟ من که هنوز نه تحلیل کردم نه تفسیری گفتم، همین آیه رو خوندم و توضیح دادم این آیه ترجمهش چیه. فعلا صبر کردم تا عصبانیتش کاهش پیدا کرد. گفتم حالا چیه مشکل؟ گفت من 22 نمیدونم یک سالمه، یه سنی، گفت همین حدود، عنوان یک جوان مذهبی هستم، تا حالا باید این آیه به گوش من نخورده باشه؟ پس شما طلبه های حوزه چیکار میکنید؟ این چه درساییه به ما دادن؟ ببخشید چی بگم، همه اون ناسزاها سزا بود، ناسزا نبود. اینجا می‌فرماید وقتی پیغمبر داره رهبری می‌کنه، علا امر جامع، یه موضوعی که همه باید بهش توجه کنن. علامه طباطبایی می‌فرماید این یعنی مسائل اجتماعی مثل جنگ و صلح. آقا امروز محور مقاومت کجاست؟ کسی حق نداره پیش پیغمبر بره. خواست بره باید اجازه بگیره. شاید وایسی اینجا الان پیغمبر داره حرف میزنه. کجا داری میری؟ خیلی جالبه این آیه. میدونید خداوند متعال تو قرآن کریم چقدر حکیمانه صحبت میکنن؟ بعد میفرماد ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اگه کسی فهمید، شعورش رو داشت، خواست بره، اومد ازت اجازه گرفت، این ایمان داره. این میفهمه یعنی چی؟ قصه رو متوجه شده. اینی که میگه آقا شما الان ایستادید یه امر جامعی رو دارید مدیریت میکنید، ولی من الان یه کاری دارم، شما اجازه میدید من برم؟ این مؤمنه. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دوستان میبینن من ترجمه میخوام بکنم آیات رو. اگر اجازه گرفتم برای کاراشون اون جلسه ای که شما داری یه امر جامعی رو مورد بررسی قرار میدی، یک مسئله اجتماعی رو داری براش تعیین تکلیف میکنی، فأذن لمن شئت، اجازه بده به هر کسی که میخوای، خودت تشخیص بده، اگه خواستی اجازه بده، بعد استغفار کن براش. چرا استغفار کنه؟ شاید معناش این باشه که اصلا بی خود کرد اجازه گرفت. بعد اولویتشو میذاش همین جلسه، بعد چی داری میری آخه تو؟ فاستغفر لهم الله، براش استغفار کن پیش خدا. ان الله غفور و رحیم، خدا میخواد سهل گیری کنه، نمیخواد سخت گیری کنه. آخر آیه میفرماید ان الله غفور و رحیم، یعنی معلوم نیست کار خوبی کرده باشه باشه رفته. ما در مورد بیانیه گام دوم تلقیمون اینه، امام جامعه مسلمین داره بر امری جامع توجه ما رو جلب میکنه، ما نباید رها کنیم این موضوع رو بریم. بحث که مجلس نیست که توی جلسه کسی باشه یا نه، بحث توجه به امر هدایت جامعه اسلامی است. اولویت‌هاشون رو همه آدما باید تغییر بدن. یه شهیدی بود، شهید بزرگوار، شهید شاطری، چه انسان با برکتی بود وجودش. ایشون مسئول بازسازی جنوب لبنان شد از طرف ایران، با کمترین بودجه رفت اونجا، ولی طوری مدیریت کرد، طوری کار کرد، سرعت کار او باور نکردنی بود برای دیگران. مهندسین اونجا میگفتن که ایشون سه شیفت کار میکرد، ماها یعنی پست به پست میومدیم باهاش کار میکردیم، دیگه میبریدیم، خسته میشدیم، میرفتیم گروه بعدی میومدیم، هنوز داشت کار میکرد. حداقل دو شیفت یا سه شیفت مهندسین باهاش کار میکردن و بعد کاراشو خدا درست میکرد. یه جایی میخواست یه پلی بزنه، گفتن مجوز میخواد، این مجوز سه نفر باید اجازه بدن، این سه نفر هر کدومشون یه گوشه لبنانن، اینا رو نمیشه به این سادگی جمع کرد، از هر کدومشون هم تکی بخوای بگیری این امضا رو، میگفت حالا توکل بر خدا، بریم منطقه ببینیم چی میشه. تصادفا این سه نفر اونجا بودن، همونجا امضا میگرفت، میگفت خدا کارو درست کرد. دو ماه میخواست کار عقب بیفته، مثلا یک ساعت کار راه میافتاد. اطرافیان او میگفتن میدیدیم خدا کاراشو درست میکنه. خیلی آدم با برکتی بود. مسیحیان و سنی هایی که اونجا محله هاشون خراب شده بود از کشورهای پولدار خلیج فارس میومدن خیابونای اونا رو اسفالت بکنن، میگفتن نه ما از شما قبول نمی کنیم، اگر این ایرانی میاد این کار رو میکنه او کوچه ما رو اسفالت میکنه، او خوب اسفالت میکنه، پولتون رو بدید به اون و الا کوچه ما رو خراب نکنید. اینقدر به اتقان کار او اعتماد داشتن. ایشون وقتی بازسازی جنوب لبنان تموم شد میخواست برگرده ایران، داشت افسرده میشد، میگفت تو ایران دست و بال آدم باز نیست اینقدر راحت کار بکنه. یه دفعه سوریه شلوغ شد، گل از گلش شکفته شد وقتی بهش گفتن که بیا اینجا، حرم حضرت زینب سلام الله علیها در محاصره است. وقتی ایشون رفت حرم حضرت زینب که گلوله خورده بود گنبد حرم، شروع کرد به کار کردن. پس از مدت اندکی به شهادت رسید. کارهایی که در سوریه کرد اصلا شنیدنیه. چجوری از تمام توان مدیریتیش استفاده میکرد بحث ما نیست در این باره، ولی من به تفصیل میگفتم. من تصور میکنم برکت کار ایشون وقتی ایشون به شهادت رسید، یکی از رفقا میگفت 10 نفر جای ایشون گذاشتن با پست‌های مختلف، هنوز نمیتونن بکشن. وقت تقویم ایشون یا ایمیل هایی که به رفقاش میزد، اول هر سالی گوش میکرد ببینه اسم اون سال رو مقام معظم رهبری چی میگذاره، مینشست خودش یه نفره برای زندگی خودش، برای کار و مسئولیت خودش، میگفت امسال شعار سال اینه، ببینم من چجوری باید زندگی کنم این شعار سال رو محقق کنم. این همون مصداق امر جامعی است که لم یذهبوا، نمیرفتن دیگه، به این میپرداختن. دوستان من، در باره بیانیه گام دوم میخوام این مطلب رو بگم، نه بیانیه گام دوم، در طول این 40 سالی که ما تجربه امامت و رهبری داریم، در طول این مدتی که اولین بار شیعه داره این تجربه‌ای که در اعتقاداتش هست، در احکام شرعیش هست، در عرض و طول یک جامعه اجراش رو به نمایش میگذاره، ما تو این مدت ضربه هایی که خوردیم بیشتر از این که از ناحیه کسانی باشه که مخالفت کردن با امر ولایت، از کسانی بوده که اعتنا نکردن به امر ولایت. امام میفرمود، امام در زمان جنگ میفرمود امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. همون زمان چند تا نماینده مجلس جلسه گذاشته بودن چجوری ما جنگ رو تموم کنیم به نام شورای عقلا. بعد امام شنیدن، دستور دادن آقا من دارم چی میگم، جمع کنید این رو، دستور به انحلالش دادن. و شما چه انتظاری دارید؟ ببینید، اگر بنا باشه رهبری جامعه دینی، حالا بخوام یه کمی توضیح مدیریتی و فنی عرض بکنم، اگر بنا باشه با بخشنامه دستور بده، با قوه قهریه پیگیری بکنه این قانون اجرا بشه، با نظارت‌های سنگین مجازات کنه، بترسانه عدم اجرای اون رو، جامعه بشری با چنین شیوه از مدیریت اداره نخواهد شد. راندخاری ها، فساد و حداقل کار نکردن ها جامعه رو به زمین خواهد زد. مقام معظم رهبری خیلی ساده و روشن، با اینکه ایشون همیشه امید میدن، همیشه کمترین خوبی های مسئولین رو برجسته میکنن، بسیاری از اوقات بدیهای اونها رو برای اینکه تخریب نشه جز با اشاره به آن نمیپردازن. درسته، همیشه هم بناشون بر تقویت مسئولانه. فرمودن ما اولین کشور در جهان هستیم که از همه ظرفیت هامون استفاده نمی کنیم. این یعنی چی؟ یعنی دستور داده میشه از ظرفیت ها استفاده کنید، گوش نمیدن. ظرفیت ها به چشمشون آورده میشه، نشون بهشون داده میشه، عمل نمی کنن. ما جزو قاتلین نیستیم، اما جزو خاذلین که هستیم. خاذل یعنی چی؟ یعنی گوش نمیده، مخالفت هم نمی کنه ولی گوش نمیده، اجرا نمی کنه، اهتمام نمی ورزه. جامعه، یک دولت اسلامی، یک حاکمیت اسلامی با زور قوه قضاییه داره میشه، با زور دستگاه های امنیتی و حراستی و نظارتی اداره میشه، یا با این آیه قرآن، با این ادب. امر جامعی پیش آمد، پیامبر هست، شما پیشش هستی، نباید بری، اجازه باید بگیری. اگه اجازه نداد نباید بری به کار دیگه بپردازی. وقت در چنین وضعیتی کافیه امام جامعه اشاره به یک موضوع کنه. شما یقین داشته باشید در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا مسئولین این آیه رو دقیق اجرا میکنن، وقت اداره این جامعه راحت میشه. در تیم فوتبال میگن بچه های تیم اگه حرف مربی رو گوش کنن، مربی ضعیف هم باشه، باز بهتر میبرن، بهتر نتیجه میگیرن. تا اینکه هر کی بخواد ساز خودش رو بزنه، هر چند تیم قوی باشه، هر چند تک تک افراد قوی باشن، هر چند مربی قوی باشه، این هماهنگی، این هارمونی، این به اشاره عمل کردن، این ادب رو ببینید. اینا رو برای چی فرمودن خداوند متعال؟ این حرفا رو هیچ کدوم بدون حکمت بیان نفرمودن. این آیه قرآن ترسیم یک حاکمیت دینی است که این حاکمیت دینی اقتدارش و سهولت اداره امورش برمیگرده به شدت ولایت مداری و رعایت آداب ولایت مداری از جانب مؤمنین. اینجا یکی از این آداب آمده. چقدر خوبه این آیه سوره نور رو همه قرائت بفرمایید. ولایت مداران خیلی لذت میبرن از این آیه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. چقدر زیباست، واقعا فوق العاده است. آدم لذت میبره از این ترسیم زیبایی که خدا داره. خیلی این آیات آخر سوره نور نورانی است و همه آیات قرآن نورانی است، منتها انوار الهی هم حتما مثل گلهای طبیعت هر کدوم یه رنگ و بویی دارن، یه مزه‌ای دارن، یه حلاوتی دارن، یکی از یکی نورانی تر. فرمود نورون علی نور. این وضعیت آیات الهی است. ما باید یه کمی در جامعه خودمون این موضوع رو بهش توجه کنیم. اگر توجه شده بود به خیلی از موضوعات در بیانیه گام دوم نیاز بر این همه تأکید و بعضاً تأکید بر بدیهیات نبود. ما در بیانیه گام دوم تأکید بر بدیهیات داریم میبینیم بعضاً، که همه میفهمن درسته. این به خاطر چیه؟ به خاطر نافرمانی رایج بین مسئولان کشوره. نه سطح نافرمانی اونقدر بالا باشه که به مخالفت‌های علنی منجر بشه، نه، ولی این آیه قرآن رو شما دیدید اینجوری نیست، اینجوری نیست. مثلا شهید مدنی، حکم امام به دستش رسید، شما امام جمعه همدان هستید، شهر دیگری بودن ایشون اون زمان، شب بهشون رسید، وسط هفته بود، حالا جمعه باید برن اونجا امامت جمعه رو برقرار کنن. به رانندش گفت بلند شو همین الان حرکت کنیم. رانندشون گفت حالا شب تا صبح ما میخواییم تو راه باشیم، حالا باشه فردا میریم، پس فردا هم وقت هست، پس اون فردا هم وقت هست. ایشون فرمود امر نایب امام زمانه، من هر چه زودتر باید انجام بدم. فردا اومدیم و جان دادم، میگم امرشو گذاشته بودم آخر هفته. بلند میشن همون شب حرکت میکنن. حالا شهید مدنی چه شخصیتیه؟ خودش کسی است که مکرر خدمت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا میرسیده، ولی وقتی که در مقابل امام قرار میگیره خودیتی نداره. عیبی نداره بذارید ما رو مسخره کنن بابت این حرفها. مسخره کنندگان یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. همه پیغمبران رو مسخره کردن، ولی واقعش اینه که راه نجات امت اینه. اگه بنا باشه اشاره گرفته نشه، عوامل دیگری باید بیاد، دیگه همه چی خراب میشه. ما الان فکر میکنیم قوه قضاییه قوی عمل بکنه همه مشکلات حل میشه، که الحمدلله داره قوی عمل میکنه و انشاءالله در آینده قوی تر هم عمل خواهد کرد و به تعبیری تازه موتورش گرم شده و توقف ناپذیر هم هست انشاءالله و روز به روز پاکتر و قوی تر از گذشته. ولی نباید انتظار داشته باشیم که جایی مثل قوه قضاییه بتونه همه مشکلات رو حل بکنه. نه، اونجا خلاف بیان اتفاق افتاده باشه دستگیر میکنن، مثلا یه مسئولی راندخاری کرده باشه، دزدی کرده باشه، اونجا رسیدگی میکنن. انشالله خوبم رسیدگی خواهند کرد، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. تو همین ایام کوتاهی که مسئولیت جدید قوه قضاییه آمده، من از خیلی ها میشنوم که چقدر امیدوار و دلگرم شدن. حتی من میپرسم هر کسی از عوام مردم، از نخبگان، میگم چرا فکر میکنیم بهتر شده، هر کدوم نمونه هایی دارن ذکر کنن. خب الحمدلله، ولی اینها مال خلافکاری مسئولانه که محکم بایسته. حالا کسی کار نکرد چی؟ خودشو درد سر ننداخت چی؟ در اکثر موارد نمیشه توجیه برای نمیشه اینها رو مؤاخذه کرد. توجیه هم میارن، نشد، نمیتونستیم، امکان نداشت، دشوار بود، مصلحت نبود، چی آدم بگه؟ نخوان کار بکنن، مثل کسانی که در زمان حضرت امام دیگه نخواستن به جنگن. نمیتونیم، این گفت نمیتونیم، اون گفت نمیتونیم. ما باید اینها رو در جامعه خودمون توجه داشته باشیم و بهش توجه بدیم انشاءالله. خیلی من دوست دارم یه زمانی بشه آدم وقت بگذاره در محضر اساتید یک دور تفسیر سیاسی آیات قرآن رو ببینه، و خیلی متاسفانه کمتر آیات قرآن سیاسی تفسیر میشن. بعضی وقتا هم سیاسی تفسیر شدن به چشم انگار نمیاد. من مثلا یه تفسیری برای یه آیه نقل میکنم از علامه طباطبایی، میگن واقعا ایشون انقدر سیاسی گفته؟ اینا میگم نه، نوشتش نه، شما بخون میبینه بله من درست میگم. میگه ولی من اگه خودم میخوندم فکر نمیکردم این سیاسیه. یه جورایی شده به قول مرحوم شاه‌آبادی، این دین رو به ما دینه فردی کلن معرفی کردن. حالا کلن رو من اضافه میکنم. بسیاری از آیات قرآن بیانیه های سیاسی است و موعظه های اجتماعی. من از اهل فضل میخوام توجه کنن موعظه های قرآن رو آمار بگیرن، چند درصد موعظه های قرآن اجتماعی است، چند درصد فردی. اینو یه تأملی بفرمایید. مرحوم خزعلی، آیت الله خزعلی، اواخر عمر شریفشون یه بار به بنده فرمودن که من یه نکته ای رو دریافت کردم به شما بگم. گفتم بفرمایید. ایشون گفت در مکه مؤمنون بودن یا نبودن؟ گفتم بله. فرمود در آیات مکی یا ایها الذین آمنو نداریم. یا ایها الذین آمنو مال مؤمنی نیست که برخوردار از یک حاکمیت سیاسی دینی هستند. چون برداشتش از کلمه یا ایها الذین آمنو سیاسی بود. فرمود خب تو مکه هم مؤمنین بودن، چقدر شکنجه هم میشدن، چقدر کتک میخوردن. حالا این آیاتی که ما امروز موفق شدیم به محضرشون برسیم و قرائت کنیم با هم، که دیگه خیلی صریحاً سیاسی هستن، منتها همینا رو هم من میترسم تبدیل کنن بعضی ها به ادب فردی فرد نسبت به پیغمبر. بابا اینجا میفرماد امر جامع، نه وقتی مهمونی رفته بودی خونش، نه وقتی رفته بودی پشترش نماز بخونی، نه وقتی رفته بودی تو مسجد اعتکاف بکنی، وقتی با پیغمبر بودی. علا امر جامع. امر جامع یعنی چی؟ باید اجازه بگیری بری. انشاءالله خداوند متعال ما رو موفق بداره. اوج این ولایت مداری رو ما فقط در کربلا میبینیم، نه اوج. اوج نه، تنها مصداق یک جامعه کوچک ولایت مدار رو ما در کربلا میبینیم، هیچ وقت دیگه ندیدیم. به اذعان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی خواهر پرسید به یاران خودت اطمینان داری؟ فرمود زیر آسمان کبود چنین اصحابی و چنین اهل بیتی نداشتم. عجب جامعه ای بود، حیف تعدادشون کم بود، حیف دشمن تعدادش زیاد بود. اینقدر خالص شده بود این جامعه، به اشاره های مولا جان می دادند، به اشاره ها. حالا من اشاره ها شد دارم روزه می خونم الان، اشاره های حضرت رو بگم. اشاره حضرت این نبود که شما برو جان بده و بعد تا اشاره کنه حضرت او بره جان بده، نه، اشاره ها اینجوری بود. فرمود اصحاب من ازتون راضیم، همه تون برید. اونها فهمیدن باید بمونن، باید تمنا کنن، باید التماس کنن، باید اذن بگیرن. چرا این اشاره بود؟ آقا برید. چگونه اشاره است به این که بمانید؟ فرمود برید، اینها فردا من رو خواهند کشت، چه شما بمانید چه نمانید. یعنی این فرصت رو از دست ندید، فدای امامتون بشید. دیگه فقط التماس میکردن. چرا من میگم وقتی که فرمود اینها من رو خواهند کشت، این اشاره است به این که بمانید. بالاترین عارف عالم خلقت بعد از معصومین علیهم السلام در اون مجلس حضور داشت، کلام او شاهده و دلیل و مؤیده. امام حسین دید کسی سخن نمیگه، فرمود عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. وقت ابوالفضل العباس چی جواب داد؟ سرشار از حکمت و عرفان. امام حسین فرمود اینها من رو فردا خواهند کشت، شما بروید، این یعنی نروید. از چجوری این آدم میتونه بفهمه؟ از جواب ابوالفضل العباس. صدا زد آقا بعد از شما ما زنده بمانیم؟ شما تکلیف ما رو روشن کردی. وقتی میخوان فردا شما رو به قتل برسانن، ما قبل از تو باید برویم. این روشن شدن تکلیف ماست، ما گرفتیم مطلب رو. بعد از تو ما زنده بمانیم، راه رو باز کرد ابوالفضل العباس. اصحاب یکی پس از دیگری دیگه، هر کدوم با زبان خودشون، آقا اجازه بده، آقا ما رو بیرون نکن، آقا این فرصت رو از ما نگیر. جانم به فدای اونهایی که اشاره های حضرت رو گرفتن. من به خدا قسم هر موقع میرم کربلا، خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام که نمیشه وصف کرد که چه عظمتی داره حرمش، درکم نمی کنم. همیشه مقیدم برم کنار مزار شهدای کربلا پایین پای ابا عبدالله الحسین، بهشون عرض میکنم یه دونه از شما جایی بودید باید زیارتگاهی به اندازه حرم امام حسین براش ساخته میشد. یه دونه از شما. تمام شهدای ما فدای شهدای کربلا. زیر سایه شهدای کربلا. چقدر حضرت امام یاد میکرد از شهدای کربلا. بعضی ها گفتن شهدای 72 تن ما مثل شهدای کربلا، فرمود نه، نگید مثل شهدای کربلا، به عدد شهدای کربلا. ما کجا، کربلا کجا؟ اشاره گرفتن اونها، اشاره گرفتن. صدا زد خواهرم زیر آسمان کبود مانند این اصحاب نبوده است، نداریم، نیست. یه دفعه یکی از اصحاب شنید این گفتگو رو، اومد پیش حبیب ابن مظاهر، دید اصحاب همه دارن آماده میشن برای فردا، یه نشاطی هم دارن، گاهی به خوب بگو به خندی هم دارن، شمشیرها آماده میکنن، لباس آماده میکنن، به هیجانی رسیدن. گفت حبیب بیچاره شدیم، اینجور سرخوش چه نشسته اید؟ گفت برای چی بیچاره بشیم، ما که دیگه جامون هم دیدیم اون دنیا، ما دیگه فقط لحظه شماری میکنیم. گفت نه، بیچاره شدیم. گفت چرا؟ گفت شنیدم زینب نگران بود، پرسید حسین آیا اصحاب تو وفادار هستند؟ امتحانشون کردی؟ حبیب برآشفت، بلند شد، اصحاب رو صدا زد، گفت بریم. اصحاب رو تا صدا زد جوانان بنی هاشم هم اومدن، با احترام اومد گفت نه شما رو نمیگم، من اصحاب رو صدا زدم، ما بناس فدای شما بشیم، ما الان میخواییم اعلام وفاداری برای شما بکنیم، ما از شما هزینه نمی کنیم، شما بفرمایید. بنی هاشم رو کنار زد، چه با ادب، ببین این ادب رعایت کردن. اومدن پشت خیمه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یه جور صدایی زدن. بالاخره امام حسین علیه السلام اومدن بیرون، خب چرا جمع شدید اینجا؟ گفتن آقا اجازه بده از پشت پرده خیام دو کلمه با زینب ما حرف بزنیم. این آخرین بار بود که از پشت پرده خیام کسی با زینب سخن میکنه. شام غریبان نه خیمه ای بود، نه معجری بود، نه محرمی بود، نه اجازه ای بود، نیزه بود و تازیانه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق قربت حضرت زینب، به حق مظلومیت ابا عبدالله الحسین، ما رو در اوج ولایت مداری زنده بدار و بمیران. خدایا در محضر آقا امام زمان علیه السلام ما رو روسفید قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.